به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، سلام به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد. خوش اومدید به نشر اقتصاد. ویژه برنامه نشر اقتصاد رو در ایام برگزاری 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تقدیم حضورتون کردیم. در آخرین روز از این نمایشگاه قرار داریم، نمایشگاهی که از 20 اردیبهشت ماه کار خودش رو آغاز کرد و تا ساعتی دیگه به طور رسمی کار خودش رو پایان میده. همین ابتدای کار بگم میبایست تجربیات به دست اومده از این دوره نمایشگاه چراغ راهی بشه برای بهتر برگزاری شدن دوره های بعدی. نمایشگاه کتابی که نقش مؤثر در معرفی کشورمون به جهانیان داره. این نمایشگاه با ارائه تازه های نشر و برگزاری نشست های تخصصی و آموزشی زمینه رو برای آشنایی نویسنده ها، ناشران و مسئولان فرهنگی کشورهای مختلف با فرهنگ و دستاوردهای ایران فراهم کرد. مثل همیشه ی نشر اقتصاد، اگه این روزها همراه ما بوده باشین، بخشای مختلفی رو تدارک کردیم که به وقتش تقدیم حضورتون میکنیم. بخش پشت جلد رو میشنویم، گفتگو با ناشران و فعالان فرهنگی حاضر در نمایشگاه ستون فقرات برنامه رو شکل میده. شما میتونین از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما همراه باشید، یک کتاب اقتصادی رو معرفی بکنید و گزارش هایی که از سالن های مختلف نمایشگاه هم تقدیم حضورتون میشه بخش دیگری از برنامه ما هست. دعوت ما رو پذیرفتن آقای دکتر هادی طالع خورسند، ناشر و فعال فرهنگی، مدیر مسئول انتشارات و خودشون هم نویسنده هستن. در استدیوی رادیو اقتصاد و برنامه نشر اقتصاد حضور پیدا کردن. آقای دکتر طالع خورسند، خدمت حضرت علی عرض سلام و ادب دارم. خوش اومدید به رادیو اقتصاد و نشر اقتصاد.
با نام یاد خدا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
درود به شما.
خیلی ممنون از دعوت شما و سپاسگزارم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بپرسم ازتون آقای دکتر طالع خورسند، چند ساله که به عنوان ناشر و فعال فرهنگی شناخته میشین؟ تا ابعاد دیگه فعالیت شما مثل نویسنده بودن رو هم در ادامه سوالی دربارش دارم که حتما خواهم پرسید، با شما بیشتر آشنا بشیم.
خیلی ممنون از شما. بنده از سال 76، یعنی
بله،
که بنده در سال اول دانشگاه بودم، مشغول به فعالیت در حوزه نشر و کتاب بودم.
درسته.
انتشارات بنده از سال 1384 تأسیس شده و در حال حاضر بیش از 1200 عنوان کتاب ما چاپ کردیم.
اغلب کتبتون آقای دکتر طالع خورسند حوزه فعالیتتون چی هست؟
در حوزه کتاب‌های دانشگاهی بنده. و علل خصوص در زمینه کتب حقوقی و فقهی هستیم.
بسیار عالی، آرزو موفقیت براتون دارم. من عنوان کردم حضرت علی به عنوان نویسنده مشغول به فعالیت هستین. امروز بریم به سراغ بحث نویسندگی و نگاهی داشته باشیم از این منظر که نویسندگی به عنوان کسب و کار تابع قوانین حمایتی باید باشه، باید مقرون به صرفه باشه برای فعال در این حوزه، فردی که بهش اطلاق میشه نویسنده. کمی درباره قانون حقوق مؤلفین برای ما بگین و حمایت هایی که میشه از این قشر داشت.
عرضم خدمتتون که ابتداعا باید بگم که ما یک قانونی داریم به نام قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان.
بله.
که در واقع چتر حمایتی این حوزه هستش، که در سال 1148 بیش از نیم قرن پیش این قانون تصویب شده. فلسفه وجودی این قانون قاعدتا این بوده که افرادی که وقت میذارن، یعنی در واقع انرژی و زمان خودشون رو صرف این میکنن که یک تراوشات ذهنی خودشون رو مکتوب کنن.
درسته.
در قالب یک کتاب حمایت هایی باید صورت بگیره. و اینم در واقع در راستای تغییر و تحولاتی بود که در جامعه جهانی بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت، که در واقع تا اون موقع شاید صرفا تجارتی که صورت می گرفت تجارت کالا بود، بعد از اون اومدن تجارتی به نام تجارت خدمات هم اضافی شد، که در همین راستا اومدن خدماتی به نام در واقع محصولات فرهنگی هم حمایت رو ازش انجام دادن. در بسیار از جاهای دنیا دقت بفرمایید این شغل جز مشاغلی هستش که نویسندگان یک شغل ثابتی دارن به دلیل اینکه درآمدهای متناسبی یا از قبل اون دارن، متقابلا بیمه مناسب دارن، و قاعدتا اینکه نویسندگی یک شغل و یا اصلا بهتر بگم تنها شغل اونا محسوب میشه،
ولی خب یعنی صرفا در همون حوزه مشغول به فعالیت و کفاف همه چی رو براشون میده، زندگیشون رو فرمودین، بیمه هم شامل حالشون میشه، و با توجه به اینکه شاید سالی یک کتاب بنویسن، دو سالی یک کتاب، صرفا اون حق و تعلیفش رو نمیگیرن، به صورت مستمر ماهانه دریافتی دارن. بپرسم که عدم رعایت این حقوق در این حوزه برای نویسندگان به عنوان یک کسب و کاری که باید کفاف زندگی، دخل و خرج و روزمره فعال این حوزه رو بده، عدم رعایتش چه مشکلاتی رو به وجود میاره و چه کارهایی توی این سالها انجام شده در راستای حمایت از این قشر؟
عدم حمایت در این حوزه میتونه آثار مخربی بسیاری رو داشته باشه، چون من خودم ناشر هم هستم، از یه سری کتابایی که چاپ کردیم چند تاش اومده اصطلاحاً به ثمر نشسته، مخاطب زیادی داره. حالا اومدن افرادی سودجو اینا رو اومدن کپی کردن یا اومدن اسکن کردن تو سایت ها دارن میفروشن، و متقابلا آثار مخربش برای بنده، پرسنل من، خود نویسنده میتونه باشه. بس عدم حمایت صرفاً متوجه نویسنده که نیست، هیچی، میتونه بسیار مخربتر باشه. ناشر، عواملی که در تولید کتاب دست داشتن، پرسنل اون ناشر، خود ناشر و نویسنده.
بپرسم ازتون آقای دکتر طالع خورسند که چه باید کرد برای حمایت از نویسندگان؟
موضوع رو یه ذره بیشتر واکاوی کنم و به ترتیب عرض کنم. ابتدای هم در آموزشی که میتونن بچه ها در آموزش و پرورش داشته باشن، یعنی از همون در بد و هم یاد بگیرن یک سیدی که اومد بیرون اینو کپی نکنن، حق رایت داره، یک کتابو نرن کپی کنن بگن ما کپیش استفاده میکنیم. ما
داریم دست فرهنگ سازی رو میفهمیم.
از همون ابتدا ما داریم به بچه هامون یاد میدیم که این کتاب حق رایت داره، حقوق معنوی داره، حق نویسنده داره، این باید رعایت بشه. در ادامه ما در دانشگاه هامون در بسیاری از موارد به خود من اطلاع دادن که فلان کتاب ما در قسمت کپی این دانشگاه داره کپی میشه و عرضه میشه. ما باید به دانشجوامون یاد بدیم از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی هر گونه استفاده، تکثیر، کپی برداری، عکس گرفتن و شیر کردن در فضای مجازی تضییع حقوق
علاوه بر نویسنده،
علاوه نویسنده و ناشر هستش، و این خلاف قانونه. اضافه بر اون اینکه میتونیم از صدا و سیما، جراید استفاده کنیم که اینا میتونن بالاخره با تیزرهای برنامه‌های یا شهرداری آموزش‌هایی رو بدن که در واقع مردم یاد بگیرن چارچوب مجلس بیاد قانون بروز و با یک مجازات یا ضمانت اجراهای خوب تصویب بشه، و متقابلن قوه قضاییه بیاد حمایت کنه از اون قوانین.
پس بحث فرهنگسازی از کودکی و خردسالی که آقای دکتر هادی طالع خورسند بهش اشاره داشتن یه بخش بسیار مهمی هست. من یه اشاره کوتاه هم بکنم به اینکه آقای دکتر طالع خورسند مشاور حقوقی هم هستن و بخشی از مطالبی که اشاره داشتن رو از این منظر و از این نگاه از زبان ایشون شنید،
و این انتظار رو داریم دعاوی که مطرح میشه در راستای سرقت ادبی که ناشر نویسنده مطرح میکنه با یک چتر حمایتی از ما داشته باشن و با این دید نگاه کنن و از ما حمایت کنن. باشد که در آینده این فرهنگ سازی و این ضمانت اجراها و این چتر حمایتی که این دادسرا میتونه از ما داشته باشه شاهد این باشیم که کمترین تضییع حق از جانب ناشر و نویسنده صورت بگیره.
امید به خدا این اتفاق بیفته. متشکرم از شما آقای دکتر هادی طالع خرسند، نویسنده، مدیر مسئول، ناشر و فعال فرهنگی، همینطور مشاور حقوقی که با ما همراه بودم. همکار گزارشگرمون سرکار خانم نعمت‌زاده در سالن‌های مختلف نمایشگاه حضور پیدا می‌کنن، با افراد مختلف، اشخاص مختلف صحبت می‌کنن، از حال و هوای حاکم بر نمایشگاه برای ما گزارشی رو تهیه میکنم که دعوتتون میکنم تا آخرین گزارش ایشون رو از این نمایشگاه بشنوید.
حضور در 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و خرید کتاب در محل مصلی تهران برای خیلی از افرادی که امسال به نمایشگاه مراجعه کردن یک شگفتانه ایجاد کرده، به این خاطر که قیمت کتاب‌ها با اون چیزی که در ذهنشون بوده خیلی مغایرت داشته و همین دلیل شده که از خرید کتاب منصرف بشن، به خاطر اینکه با بودجهشون جور نیست. بخش کتاب‌های انگیزشی و روانشناسی از بخش‌های پرمخاطب نمایشگاه کتاب هر سالی هست. الان من در کنار یکی از همین غرفه‌ها با عزیزانی که اینجا حضور دارن که کتاب انگیزشی احتمالاً بخرن هستم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم.
خوبه؟
متشکرم. شما خوبی؟ با دقت دارید نگاه می‌کنید به کتاب‌های انگیزشی و اینکه قیمت دستتون هست که حدودشون چقدر هست؟
بله، از 100 خورده‌ای به بالا شروع میشه دیگه. کتاب اثر مرکب و مثلا میگم من خودم یکی دو سال پیش خریدم 40 تومن.
الان چند قیمتش؟
الان قیمت
صرف خانم چند قیمت؟
الان 120.
سه برابر شده درسته؟
سه برابر شده.
الان اگر کتاب رو نخونده بود؟
کتاب ارزشش رو داره.
بله، این کتاب که ارزش بده
داره هزینه کنه، ولی خب بازم نسبت به درآمد و تورمی که الان هستش خورده ای سخت شده.
بله. دختر کوچولوتون یا خواهرتون؟
دخترمه.
خود حفظشون کنه. برای ایشون هم که حالا
کتاب خریدم، برای ایشون گرفتم.
کتاب کودکان وضعیت قیمتش چجوریه؟
کتاب کودک هم همینطوری گرون بود. من کتاب زبان براش گرفتم، اونم 100 خورده‌ای بود گرفتم. یه سری کتابای داستانای شاهنامه رو براش گرفتم.
باری کلا خانم.
بله، اونم خوب بود باز. ولی خب کلا کتاب خیلی گرون شده.
خودتون به عنوان شهروند کتاب خون چه پیشنهادی دارید برای اینکه کمکی باشه عزیزانی که اهل مطالعه هستن؟ اگر نمایشگاه کتاب میان کاملا هدفمند میان. آره. مثل آدمی که به قصد خرید لوازم منزل میره مثلا فروشگاه لوازم خانگی.
آره.
و باید بخره و بیاد بیرون.
آره واقعا هر کسی میاد علاقه داره به کتاب که میاد. یه خورده اگه قیمت ها بهتر باشه خب راحت‌تر میتونیم خرید کنیم. مثلا من الان خودم میخوام خرید کنم، به جای 3 تا کتاب مجبورم مثلا 1 کتاب بخرم.
بله.
اون چیزی که لازم تره باید بگیرم. قیمت ها خب خیلی مهمه، الان خیلی مهمه. خب الان از مدرسه اینا که هیچی ندادم به ما که مثلا بره دانش آموزی چیزی باشه، هیچی نبوده تا حالا. ولی خب باشه خیلی خوبه دیگه، لااقل راحت‌تر میتونیم بیایم خرید کنیم، بیشتر میتونیم خرید کنیم. آره
بسیار خوب. فقط در بخش کتاب های انگیزشی خرید دارید یا نه؟ ممکنه قرفه
من خودم دید. آره، ولی برای بچه هم که کودک و نوجوان رفتم از اونجا خرید کردم.
بسیار خوب. آره. عزیزم خیلی از شما متشکرم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.
سپاسگزارم از خانم نعمت‌زاده بابت این روزها همراهی با ما و تهیه بخش‌های گزارشی. این نمایشگاه قطعاً میتونه در اقتصاد نشر سهم بسزایی داشته باشه. در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی در بخش فروش کالاهای مختلف با استقبال مردم روبرو هستن و تونستن که نتایج مالی خوبی رو برای صاحبان کالاهای مختلف ایجاد بکنن و معتقدم که در کتاب هم همین اتفاق میتونه بیفته و تمام ضعف‌ها، نقص‌هایی رو که داره به مرور با ایجاد فرهنگی متناسب با فرهنگ استفاده از کسب و کارهای مجازی، خرید و فروش‌های مجازی جبران بکنیم. تجربیات این نمایشگاه قطعاً به کار خواهد اومد. یه بخشی به نام بخش پشت جلد رو در این روزها تقدیم حضورتون کردیم، بسیار مورد استقبال قرار گرفت که دعوت می‌کنم این بخش رو هم همینک بشنویم.
دیروز همینطوری داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوب میشد که اگر نویسنده ها به صورت کاربردی و متناسب با نیازهای جامعه کتاب می نوشتن. برای همین سعی کردم از افراد مختلف بپرسم که چه کتابی اگر نوشته بشه حتما می خرنش. اولش رفتم به سراغ همسایه بغلیمون که یک مدیر بود. ازشون پرسیدم که اگر چه کتابی نوشته بشه حتما میخریش. ایشون گفتش که کتاب چگونه یک مدیر باشیم و علارغم تورم 40-50% همچنان برکنار نشویم رو خیلی دوست داره، اگر نوشته بشه حتما میخرش. بعدش به سراغ خانومم رفتم. خانومم گفت کتاب مورد علاقش عنوانش اینه: چگونه زمان رو به عقب برگردانیم و با یک شوهر خیلی پولدار ضد تورم ازدواج کنم. البته این خیلی بهم برخورد، چون فکر کردم منظورش من بودم، حالا نمیدونم. بعدش به سراغ مادر زنم رفتم. مادر زنم گفت کتاب مورد علاقش اینه: چگونه دخترمان را از دست یک داماد سرخونه نجات دهیم. اونجا بود که فهمیدم من یه 10 سالی هست که داماد سرخونم و به خودم افتخار کردم. بعد در این حین پدر خانومم از راه رسید و گفت کتاب مورد علاقش چگونه در زمان سفر کنیم و به روز خواستگاری دخترمان برویم و نه بگوییم هست. اینم باز خیلی بهم برخورد. در این حین یکی از مدیران عزیز دوباره تماس گرفت و گفت منم کتاب چگونه با آمارها بازی کنیم و بگوییم ما خیلی خوبیم رو خیلی دوست دارم، انشالله که نوشته بشه. گفتم جناب مدیر، هیچ کس در این زمینه مثل شما تخصصی برای نوشتن چنین کتابی نداره، خودتون باید این کتاب رو بنویسین. و همین هم شد منبع الهام برای جناب مدیر که این کتاب رو بنویسه. البته خانمم بعدم پرسید که این الهام کیه. گفتم بابا منبع الهام نه الهام. در همین حین یکی از اساتیدم هم با هم تماس گرفت و گفت منم کتاب چگونه به جای یک استاد دانشگاه سلطان سکه و دلار و ارز شویم رو خیلی دوست دارم. گفتم این رو آقا جمشید فتح‌الله نوشته، نشر میدون فردوسی هم منتشر کرده، شما برین همونجا بخرین. در نهایت امیدواریم که تمام نویسندگان عزیز نگاهشون رو در تألیف کتاب تغییر بدن و با توجه به خواسته های مخاطبان کتاب بنویسن.
کماکان شنونده نشر اقتصاد هستین. ویژه برنامه شبکه رادیویی اقتصاد از 34مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که در آخرین روز کاری خودش به سر میبره و این برنامه را تقدیم حضورتون میکنیم از محل برگزاری مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. این نمایشگاه با شعار آینده خواندنی است کار خودش رو آغاز کرد و ادامه داد و امروز در روز پایانی اون قرار داریم. یکی از بخشایی که تقدیم حضورتون شد خبرها و تازه های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود که در این روزها همراه بودیم با سرکار خانم گودرزی، خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، که این خبرها و تازه ها رو برای ما و شما شنونده ها آماده میکردن و به سمعتون میرسوندن. باز هم این بخش آماده است، دعوت میکنم تا بشنوید.
از سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. پرونده 34مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز بعد از 11 روز فعالیت بسته میشه. طبق آخرین آمار و اطلاعاتی که از نمایشگاه به دست ما رسیده، نمایشگاه کتاب امسال حدود 300 میلیارد تومان فروش داشته. همونطور که میدونید امسال برای اولین بار کتاب فروشان به عنوان آخرین حلقه زنجیره صنعت نشر توی نمایشگاه کتاب تهران حضور داشتند. طبق آمار و اطلاعات موجود حدود 210 تا کتاب فروش امسال توی نمایشگاه بودن که در کنار 2700 ناشر داخلی و 100 ناشر خارجی کتاب هایی رو که طی یک سال گذشته منتشر شده رو در معرض دید عموم گذاشتن. استقبال از نمایشگاه کتاب تهران امسال خیلی خوب بود. با حجم گسترده از مردم روبرو بودیم که برای بازدید از نمایشگاه اومده بودن و این ازدحام و شلوغی باعث شروع شعف خوبی در بین ناشران شده بود و فضای نمایشگاه رو خیلی متفاوت کرده بود. از سمت دیگه مسئولان محترم امسال حضور خوبی توی نمایشگاه داشتن. مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای مختلف امسال توی نمایشگاه حضور داشتند و همین حضور اونها تأکیدشون بر حمایت از صنعت نشر، حمایت از تولید کاغذ توی کشور و توجه به اقتصاد نشر یک بارقه امید خوبی رو در بین ناشران ایجاد کرده بود. به این امید که سال آینده هم باشیم و شاهد 35 نمایشگاه به نام دلی کتاب تهران باشیم. براتون روز خوبی رو آرزومندم. خدا نگهدار.
سپاس از سرکار خانم گودرزی، خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران. وقت اون رسیده تا در این برنامه از ویژه برنامه نشر اقتصاد بریم به سراغ معرفی یک کتاب. بشنویم این بخش رو.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، من شقایق کردی هستم از 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. امروز کتابی رو در نظر گرفتم که به شما عزیزان معرفی کنم و بخشی از کتاب رو برای شما بخونم. این کتاب تحت عنوان کسب و کار اخلاق گرایانه هستش که پدیدآور آقای محمد مهدی تابع قانون و در 86 صفحه گردآوری شده. این کتاب رو به دو روش فیزیکی و دیجیتالی و از طریق مراجعه به نشانی کتاب نقطه IR میتونید تهیه کنید. کتاب پیش رو در بردارنده مجموعی از 14 روایت پندآموز از مدیران عالی رتبه شرکت ها، اساتید دانشگاه ها و اندیشمندان عرصه کسب و کار و مدیریت است که در سال 2010 میلادی توسط مؤسسه هاروارد بیزنس اسکول منتشر شده است. مجموع این گفتارها به مخاطب می آموزد که اگر ما به درست بودن عمل یا تصمیمی ایمان داریم، تحت هر شرایطی باید آن را انجام دهیم و از پیامدهای مادی منفی آن ترسی نداشته باشیم. منظور از کسب و کار اخلاق گرایانه در این مجموعه تلاش برای پیشبرد اهداف شغلی و سازمانی با در نظر گرفتن اصول اخلاقی و ارزش‌های انسانی است. ایام به کام، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم که در ایام برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب 34 دورش با ما همراه بودین. با رادیو اقتصاد و ویژه برنامه نشر اقتصاد تلاشمون بر این بود تا جایی که بضاعت برنامه اجازه میداد از مشکلات، معضلات، خواسته های ناشران و فعالان فرهنگی برای شما بگیم، بیشتر آشنا بشیم با حوزه های مختلف کتاب های اقتصادی، مشاغل، کسب و کارها، آنچه که تألیف شده در حوزه تبلیغات و بازاریابی و هر آنچه که رویکردی اقتصادی داشته. امیدوارم که موفق بوده باشیم. در ایام برگزاری نمایشگاه یک تشکر ویژه باید داشته باشم از همکارانم در بخش فنی، چرا که استدیوی نمایشگاه و استدیوی رادیو اقتصاد آنجایی که اختصاص داده شده بود به رادیو اقتصاد فضای محیطی داشت. تلاششون بر این بود تا صدای ما رو با بهترین کیفیت به گوش شما مخاطبان رادیو برسونن. جناب آقای مرتضی فخری، همینطور احسان رستم آبادی، صدا بردار سعید قنبری که در ایام برگزاری نمایشگاه با ما همراه بودند، دیگر دوستانم در بخش هماهنگی برنامه نشر اقتصاد، سرکار خانم فرزانه بهزادیان، دیگر دوستانمون در بخش آیتم سازی رضا فرخی که با ما همراه بودند. یک تشکر ویژه داشته باشم از تهیه کننده برنامه پویان امینیان که این برنامه رو برای شما آماده و مهیا کرد و من هم بابک مینایی به عنوان مجری برنامه این توفیق رو داشتم که در ایام برگزاری نمایشگاه با شما هم کلام باشم. امیدوارم که نشر اقتصاد ادامه داشته باشه، مشکلات صنعت نشر کم و کمتر بشه در دوره‌های آتی برگزاری نمایشگاه. وقتی که با فعالان نشر صحبت میکنیم، با ناشران صحبت میکنیم، با مخاطبان و کتابخوان‌ها صحبت میکنیم، این مسیر رو به تعالی و ارتقای کتاب و کتابخوانی و این حوزه رو بهش اذعان داشته باشن. امید به خدا که این مهم محقق بشه. تا سلام دیگر، بدرود، خداحافظ.
لحظاتتون به خیر و نیکی. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد و بهترین ها رو براتون آرزومندیم. انشالله هر جا هستید موفق و سلامت باشید و با توکل به خداوند متعال انشالله در کسب و کار زندگیتون سعادتمند باشید و خداوند هم روزی فراوان و حلال نصیب شما مخاطبان عزیز این شبکه کنه. اما عزیزان، لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق تهران امروز در ساعت 12:01 خواهد بود که التماس دعا داریم از محضر شما بزرگواران در لحظاتی که با پروردگار مناجات میکنید، انشالله همه هموطنان عزیزمون رو در دعاهای خیرتون فراموش نکنید. اما میشنویم آیاتی چند از کلام الله مجید، آیات 21 تا 25 سوره احزاب با صدای قاری محمد حسین محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله.